أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث درباره مناجشه پایان پذیرفت، چون نکات مهمی نمونده است، لکن در مفتاح الکرامه به مانند آن که این مناجشه را از صوم اخیه المسلم و زیادی وقت ندا سه مسئله کردن و جدا کردن، باید فرق بین زیادی وقت ندا با صوم و اخی و مانند اون رو درست تبیین کنن. صاحب مفتاح الکرامه ناچار شد برای اینکه اشکال ابن ادریس رو حل کند یک قیدی اضافه کند، گفت به این که اگر چونچه اون دلال، اون کسی که چوب حراج میزند و مشتریان را به خرید کالا و فروشندگان را به فروش کالا دلالت و راه نمایی میکند، وقتی ساکت شد اگر بایه راضی نشد، دوباره میشود اون کسی که پیشنهاد زیاده میدهد سخن بگوید، چون دارد ازا سکت او منادی، این میتواند پیشنهاد اضافه کند. این قید را که ازا لم یرزل بایه بالعطیه، این قید را صاحب مفتاح الکرامه گفت ما اگر اضافه بکنیم دیگه اشکال دوم جناب ابن ادریس وارد نیست. جلد 8 مفتاح الکرامه صفحه 240، اونجا که علامه در رضوان الله و زیادت علیها وقت ندا، اونجا صاحب مفتاح الکرامه فرمود که ثم اذا سکت الدلال ولم یرزل بایع او بالعطیه، اونگاه پیشنهاد زیاده رواست و به هازا یندفع الاعتراض الثانی لابن ادریس، که این را اگر خواستید انشاءالله برای تتمیم بحث مراجعه فرمید. مسئله بعدی مسئله نمیمه است. نه، چون اونا که محل ابتلای این شخص نیست. در برخی از مزایده ها، در برخی از مناقصه ها خلاف اتفاق میفتد، مثل که در بعضی از بیعه ها ربا راه پیدا میکند چون مکیل و موزون است، یا تطفیف یا احتکار یا مانند آن. صرف این که در بعضی از موارد حرام راه پیدا میکند دلیل لزوم تحرز نیست، چون اونها که محل ابتلای این شخص مکلف نیست. وقتی اطراف علم اجباری محل ابتلا نبود، این از تنجیز ساقط میشه. خود نشت، خود نج، یعنی توطئه اگر هست، خود این توطئه خودش فی نفسه توطئه است دیگر، خود این میشه محرم، یعنی توطئه است برای اینکه خریدار را یا فروشنده را به دام بیندازن. اما اگر نه، یک کسی بدون توطئه این کار کرده، این کالا مورد رغبت اوست، مورد نیاز اوست، گفت من بیشتر میخرم. یک میوه است که الان برش مهمان آمده، یا دارویی است که او مورد نیاز ضروری اوست و توان این که از جای دیگه تهیه کند ندارد، گفت من بیشتر میخرم. در این گونه از موارد که تدلیس، ظلم، اضرار به مانند آن نباشد، محرم نیست. خود توطئه خودش چرا دیگه، خود توطئه فریبه دیگه. نه، خودش اومد میشه تجری، این در صدد فریب است. اگر شخص فریب خورد که این عمل معصیت واقع شد، نشد میشه تجری. مسئله بعدی مسئله نمیمه است. اولا با بحث کرد که نمیمه یعنی چه. وقتی معنای لغوی نمیمه مشخص شد، موضوع بحث تحریر بشه. ثانیا اقوال مسئله مشخص بشه. ثالثا ادله مسئله تبیین بشه. رابعا موارد استثناء هم مشخص بشه. خامسا، ولی قبل از بیان این امور خمسه، باید از فقهای بنام مخصوصا مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه حق شناسی کرد. شما الان تقریبا به قسمت مهمی مکاسب محرمه پرداختید. دیدید مرحوم شیخ رضوان الله علیه با یه ابتکار فقهی اخلاق را وارد حوزه کرد، وگرنه او میدوند به اینکه بحث نمیمه یه بحث فقهی محض نیست، بحث غیبت، بحث جز مکاسب محرمه نیست. کار یک فقیهی که بحث‌های اقتصاد اسلامی را تبیین میکند این نیست که بگوید اگر کسی از راه غیبت، از راه نمیمه، از راه سحر، از راه بماند آن ارتضاب کند این کسب ها حرام است، چون اقتصاد اسلامی رو این مسئله نمیمه و رو مسئله غیبت و امثال ذالک نمیگردد. مردمم رو نمیمه و غیبت روزی نمیخورند. این همه شعب و فنون و انهای اقتصاد مکسب مونده است. حالا انسان بیاید درباره کسب از راه نمیمه سخن بگوید، این چیزی است که بر فقهای دیگر مخصوصا مرحوم شیخ رضوان الله علیه مستور باشد. اینا دیدن اخلاق از حوزه رخت بربست، یعنی قبلا علم اخلاق یه علم درسی و رسمی بود و اون معلم اخلاق هم طبیبانه تدریس میکرد نه معلمانه. یه وقت کسی در دانشکده طب درس پزشکی میدهد، او دیگه استاد این رشته است، او طبیب نیست. یه وقت است یه مریضی به پزشک مراجعه کرده، این به بالین او رفته، نبض او رو گرفته، قلب او رو گرفته، خصوصیات او رو گرفته، دارد برای او نسخه می نویسد. معلم اخلاق اینه، استاد اینه. بسیاری از داروها هستن که برای زید خوبه برای امر خوب نیست او بالعکس. این از حوزه ها متاسفانه رخت بربست. مرحوم شیخ و امثال ایشون دیدن به این که برای اینکه اخلاق را وارد حوزه بکنن چندین بار سفارش کردن، گاهی هم رسم بود که آخرای سال یک جلسه اخلاق داشتن، یا روزهای چهارشنبه در پایان بحث یه حدیث اخلاقی میخوندن. دن اینا کافی نیست، گفتن ما ناچاریم به اخلاق سبقه فقهی بدیم که این عنصر اصلی حوزه هاست. وقتی اخلاق عنصر فقهی پیدا کرد، سبقه فقهی پیدا کرد، قهرن در باره روایات و آیات و ادله و استدلال میکنن و کسی که با این روایات اخلاقی انس پیدا کرد اگر به طور مسلم متخلق نشود فی الجمله متخلق خواهد شد. چون که ابن ادریس رضوان الله در اون دیباچه سرائرش دارد به اینکه پیشینیان فرزندانشون رو وصیت میکردن، میگفتن شما مادامی که تحصیل میکنید کارهای اصلیتون رو انجام میدید که مشغول کار رسمی هستید و اگر فراغتی پیدا کردید خواستید بازار بروید در کنار مغازه‌ای برای رفع خستگی بنشینید، لا تجلسوا فی الاسواق الا عند زراد او وراق. اگر خواستید کنار مغازه بشینید اون مغازه وراقی یا مغازه زرادی اونجا بشینید، اونجایی که کتاب خونه است و کتاب فروشی است و صحافی است و نسخه شناسی است و نسخه های خطی میشناسند و نسخه های خطی عرضه میکنند، بازار وراقان، خلاصه کتاب فروشی، اونجا بشینید. یا اونجا که شمشیر و زره و تیر و نیزه و اونها میفروشند اونجا بشینید. بالاخره یا عالم باشید یا شجاع، به درد یک کار بخورید یا مشکل فکری مردم رو حل کنی، یا اگه یه وقتی کشور نیاز به جنگ داشت مجاهد و بسیجی خوبی باشی، یا اونجا که زره می بافند و شمشیر می درست میکنن اونجا بشینی، یا تو کتاب فروشی ها لا تجلسوا فی الاسواق الا عند زراد او وراق. مرحوم شیخ رضوان الله با این ابتکار فنی اخلاق را به حوزه آورد. مشکل اساسی حوزه هم مسئله غیبت است و کذب است و نمیمه است و ارتشاهای معنوی هست و لقب را رشوه دادن است و لقب را رشوه گرفتن است و ایناست دیگه. دیگه مشکلات دیگر که سرقت مسلحانه باشد که مشکل این نیست، اون تو باب حدودیات مدره است. خب اگر کسی مکاسب محرمه را یک دور خوب ببیند، حداقل با ده ها یا صدها دلیل اخلاقی روبرو است. این بعضی این که مکاسب محرمه را دید، ضمن اینکه در این محدوده یک فقیه خوبی خواهد بود، یک متخلق خوبی هم خواهد شد. چطور می شود که 100 تا روایت از اهل بیت علیهم السلام بر این دل بگذرد، درباره غیبت، درباره نمیمه، درباره رشوه، درباره کذب، درباره نفاق، درباره ذل‌لسان بودن و دل عوض نشود؟ بنابراین این یه اخلاقی است که از راه یه ابتکار فقهی به حوزه ها راه پیدا کرده، وگرنه حالا این طور نیست کسی بخواد از راه نمیمه ارتزاق کند که. و از این جهت باید از این بزرگان، مخصوصا از مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، حق شناسی بکنند. یکی از بزرگان میگفت ما روزخانی داشتیم، منزل ما این علما که میبدن این روزخان، این باعث که مشغول روزخان منبر بود، اینا حرف میزدن، فقط موقع ذکر مصیبت گوش میدادن. من دیدم این روزخانی اثرش کمه، به اون واعظ گفتم که شما این نهج البلاغه این خطبه ها رو حفظ بکن، با آهنگ خوبی که داری رو زمزمه بکن، این خطبه ها رو بخون، این خطبه های عمیق علمی اینا رو وادار میکنه ساکت بشن. بعد ساکت شدند و گوش دادن، متعظ میشن و همین اثر رو هم داشت، چون وقتی ببینن در برابر کلمات علمی قرار بگیرن دیگه زیر گوش هم پیش نمیکنن. و ما دیم با این را تونستیم هم روزخانی داشته باشیم، هم این علما رو متخلق بکنیم به اخلاق الهی. اگر اینها متخلق شدن، جامعه اصلاح خواهد شد. هیچ مشکلی در جامعه نیست، مگر اینکه زلت العالمه زلت العالم. به هر تقدیر از مرحوم شیخ رضوان الله علیه به بزرگانی که این دست فقه اخلاق را به حوزه عرضه کردن و حق شناسی کرد. اما نمیمه چیست؟ نمیمه میگن اون یه گیاهیست، نمام، اون گیاهیست که بوی خاصی که دارد عابر را راهنمایی میکند که اینجا این گیاه رویده شده. مثل اینکه بوی گل عابر را متوجه میکند کسی که وارد باغ شده اینجا فلون گل هست. اگه بوی یاس استشمام کردید، انسان میفهمد اینجا گل یاس هست. نمیمه هم یک گیاهی است که از بوی او انسان میفهمد اینجا این گیاه رویده. این معنای لغوی نمام است. نمام، نبتون که تدل علیه رعایته. اما معنای رایج او، اون حرکت خزنده نامرئی و نامحسوس را میگن نمنمه. و نمام کسی است که با اون حرکت همسش، اون خزندگیش، بین دو نفر مشکل ایجاد میکند. عربی را که گفتن عربی مبین است، برای اینکه این عربی خصوصیتی دارد که میتواند لغات دیگر را ترجمه کند، اما لغات دیگر اون خصوصیت را ندارن که همه مزایای کلمات عربی را ترجمه کنن، مگر با تلفیق و ترکیب و امثال ذلک. سخنچینی که در فارسی است، این هرگز ترجمه نمیمه نیست، چون سخنچینی گاهی حق است گاهی باطل است، دو به هم زدن و فتنگری و اینا درش نیست، تو سخنچینی نیست، تو این مفهوم عقص نشده. ولی تو نمنمه، تو نمیمه، تو کار نمام، اون نقل و انتقالهای خزندهی که فتنگری و آشوب را به همراه داشته باشد اخذ شده است. معنای جامعش این است که انسان کشف راز بکند، حرف منقول انه را به منقول اله منتقل بکند، که گاهی با غیبت هم همراه است، گاهی با غیبت همراه نیست. اگر منقول عنه راضی نباشد، خب غیبت او هم هست. حالا ایشون حرفی رو زید حرفی رو درباره امر زده، این بکر این حرف شنیده را که راز و رمز بود به بکر منتقل کرد، گفت فلانی در پشت سر تو یه همچه حرفی زده. این در این حال که نسبت به این منقول اله نمیمه است، نسبت به منقول ان غیبت است. چون اگر او نگفته باشد که کذب است و چون گفت و راضی نیست که این راز به منقول اله منتقل بشود، میشه غیبت. پس نمیمه گذشته از اینکه اون تباهی خود را داراست، گاهی غیبت هم او را همراهی میکند. خب این گاهی با فعل است، گاهی با قول است، گاهی با نوشتن است، گاهی با رمز و ایما و اشاره است، گاهی منقول عنه راضی است، گاهی منقول عنه راضی نیست، گاهی مربوط به اسرار شخصی است، گاهی مربوط به اسرار خانوادگی است، گاهی مربوط به اسرار تجاری است. در هر جایی که یه حرکت خزندهی به وسیله این شخص از منقول عنه به منقول اله منتقل بشود، میشه نمیمه. قهرن بین در نسبت به منقول عنه داخل میشه، برای اینکه منقول عنه مثلا زید درباره امر حرفی زده، این بکر حرف زید را به امر منتقل میکند، این حرف خوشایند اون منقول عنه نیست، نقل این حرف و کراهت دارد از اینکه این حرفی را که گفته به دیگری منتقل بشود، او خوشش نمیاد این راز را که در میان گذاشت کسی بفهمد. نسبت به منقول عنه میشه غیبت. خب پس بنابراین نمیمه اون حرکت خزنده است که فتنه و آشوب و فساد را به همراه دارد و اصلش هم از همون گیاه گرفته شده. این معنی لغوی نمیم است. این تو بحث اخلاق نظیر سایر رذایل اخلاقی یه فصل مبسوط رو به خود اختصاص میداد. تو بحث فقهی اگر کسی با این راه یه چیزی گیرش بیاید، اون میشه حرام، چون در مقابل کار حرام هر گونه درآمدی محرم است. ان الله سبحانه و تعالی اذا حرم شیئا حرم ثمنه، برای اینکه این چیزی را که شارع تحریم کرد، این در فضای شریعت این شی که لا شی است. و اگر کسی چنین در قبال این امر که لا شی است چیزی دریافت کند، هر گونه دریافتی از صنف اکل مال و باطل است، زیرا هیچی نداد و یه چیزی گرفت، میشه اکل مال و باطل. اگر کسی خمر بدهد و در قبال این شیشه خمر یه پولی دریافت بکند، چرا اکل مال و باطل است؟ برای اینکه در فضای شریعت این مظروف مالیت ندارد، لا شی است، مثل شیشه خالی. اونها نمیمه نیست. حالا در بخش ششم مسئله که خود مرحوم شیخ مانند سایر فقها این کار اصل نمیمه را ترک کردن، گفتن به این که همانطوری که غیبت موارد استثناء دارد، قتل موارد استثناء دارد و کذب موارد استثناء دارد، نمیمه موارد بین المنافقین این چنین است، بین الکافرین و عدوبین این چنین است که رواست، اونو موارد استثنایی نظیر موارد استثنایی غیبت. خب اگر چنونچه چنین چیزی در شهر تحریم شد، در قبال این هر کالا یا متاعی هر پولی بخواد گرفته بشود، اکل مال باطل است، زیرا چیزی در فضای شریعت این شخص به کسی نداد و دارد یه پولی از اون میگیرد. لذا اگر چیزی حرام شد، دریافت ثمن یا اجرت در مقابل او میشه اکل مال باطل. دلیل حرمت نمیمه هم گفتن چهار تاست، عقل است و کتاب است و سنت است و اجماع. اجماع اون مواردی هم که معتبر باشد به سنت برمیگردد، چون که قبلا گذشت. لکن در خصوص این مسئله اجماع تعبدی نیست، برای اینکه با بودن دلیل عقل و آیه و روایه نمیتوان گفت اجماع تعبدی در کار است. عقل این کار را تقبیح میکند، فتوا به زشتی او میدهد، این روشن است. آیه و روایه هم این رو تحریم میکند. در قرآن کریم یک جا کلمه نمیمه به کار رفت، یعنی نمام، مشائن به نمیم، اونجا این کلمه به کار رفت که در قبال، در کنار شمارش بسیار از رذایل اخلاقی، سوره قلم کمو لا توتک الله لاف المهین هماز مشائن به نمیم اطل بعد زالش زنیم، اونجا کسی که مشش و حرکت خزندش با نمامی همراه است که دو به هم زنی است، مستحضرید همونطوری که نمیمه غیر از غیبت است، نمامم غیر از ذل لسانین، غیر از ذل وجهین است. ذل لسانین معناش این است که با زید، به میل زید، به طرز تفکر زید سخن میگوید. وقتی پیش امر آمده است به میل امر، با طرز تفکر امر سخن میگوید. این ذل لسانین است، ذی وجهین است که در قیامه هم حشر خاص خودش دارد. نمیمه آن است که حرف زید رو به امر نقل میکند. زید یه رازی پیش او گفته در باره امر، این میاد همین را به امر منتقل میکند و بین اینها آتش بیار معرکه میشود. پس نمام بودن غیر از ذی لسانین بودن است، غیر از ذی وجهین بودن است. لذا تو کتاب های فقهی بین اینها کاملا تفکیک شد. خب دلیل قرآنی اون کریمه مشائن به نمیم که در صدد نکوهش این وسوسه در قبال سایر محرمات، این فعل جمله دلالت بر زشتی و قبح و ناروایی این کار دارد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه به این آیه استدلال نکرده است مثل بعضی از فقها، با آیاتی از قبیل این که خدای سبحان کسانی که ینقضون ما امر الله عدلا و یقطعون ما امر الله به ان یوصل استشهاد کرده، و الفتنه و اشد من القتل استشهاد کرده، یفسدون فی الارض، یفسدون فساد فی الارض استشهاد کرد، که اینها دلالت میکند بر حرمت نمیمه. زیر نمام کسی است که جز کسانی است که یقطعون ما امر الله به ان یوصل، و خدا این هم لعنت کرد، یعنی خزون عهد الله یقتعون ما امر الله به ان یوصل. به این دو سه آیه مرحوم شیخ استدلال کرد. مرحوم خوی رضوان الله در نقد استدلال قرآنی شیخ رضوان الله علیه ما میفرماد این آیه و الفتنه تو اشد من القتل این تام است، ولی اخص از مدعاست، چون همه نمیمه ها این چنین نیست، برخی از نمائم اینجور است. چه اینکه یفسدونه هم نسبت به اون نمیمه هایی که در سطح دولت مردان یا در سطح مملکت یا در سطح رسمی جامعه آسیبی ایجاد میکنند از این سنف است، و حالی که ما در مطلق نمیمه سخن میگوییم، پس افساد فی الارض یا الفتنه تو اشد من القتل اینها گرچه دلالت بر حرمت دارن، ولی اخص از مدعان و همه موارد نمیمه این چنین نیست. اما آیه که میگوید یقطعون ما امر الله به ان یوصل، این اصلا دلالت ندارد. چرا؟ برای اینکه آیه میگوید به اینکه کسی که مأمور شده است به وصل بیاید به جای وصل قطع کند، این معنی آیه است. مثل این که ما مأموریم با انبیا و اولیای الهی رابطه داشته باشیم، این رابطه ولایی با انبیا و مرسلین علیهم السلام قطع کنیم. ما مأموریم که با پیغمبر صلی الله علیه و سلم رابطه نبوی داشته باشیم، اگر این رابطه را قطع بکنیم مشمول کنیم. ما مأموریم با اهل بیت علیهم السلام و علیهم السلام رابطه ولایی داشته باشیم. اگر این رابطه رو قطع بکنیم مشمول اینیم و مانند اون. اگر کسی مأمور شد به وصل با چیزی و این وصل را به قطع تبدیل کرد، مشمول سخط این آیه است. این نمام که مأمور نشده به وصل بین این دو نفر که حالا بیاید این وصل را قطع کند تا مشمول بشود، این نیست. بنابراین این آیه دلالت نمی کند بر حرمت نمی، لکن این فرمایش مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه، این نقدشون نسبت به شیخ وارد نیست. این نه برای آن است که نتیجهش وارده، برای این کسی آیه ای رو نمی گوید. بیان و زالش این است که آیه نمی گوید یقتعون ما امرو بهی ان یسلو، نمی گوید به این که اونهایی که مأمور شدن چیزی را وصل کنند اگر قطع کردن ملعونند. آیه می گوید اینها قطع می کنند چیزی را که خدا امر به وصلش کرده است، نه این شخص را امر به وصل کرد. خدا بین زوج و زوجه امر به وصل کرده است که اینها با صلح و صفا و وفا زندگی کنند. کسی با نمیمه بین زن و شوهر جدایی بندازه، خب زید که مأمور نشده به وصل بین زوج و زوجته، اما خدای سبحان به اون صله و اون وصل امر کرده است، مأمور بهش زوجه اینم. مرحوم آقای خویی فرمایشش اینه که این شخص نمام که مأمور نشده به وصل بین مردم، تا حالا اگر قصد بکند یقتعون ما امر الله بهی ان یوسر، بهشون گفته می شود مگر آیه معناش این است که یقتعون ما امرو بهی ان یوسلو، یه همچه آیه استشهاد شده؟ آیه که نگفته که اینا قطع می کنن چیزی را که مأمور به وصلن. آیه می گوید اگر کسی قطع بکند چیزی را که خدا می خواد وصل بشه، این ملعونه. خب بنابراین اگر چنونچه آیه معناش این است که یقتعونه ما امر الله بهی ان یوسر، نه ما امرهم الله بهی ان یوسلو، یه همچه آیه ای نیست که. خب حالا این شخص مأمور نیست بین زوج به زوجته صله برقرار کند، بله، اما میتواند بین زن و شوهر جدایی بیندازد. دو نفرن یا سه نفرن یه صندوق قرض الحسنی در یه گوشه این کشور ایجاد کردن، دارن کار خیر انجام میدن در شرق این سرزمین یا غرب این سرزمین. این نمام که مأمور نشد به وصل بین اعضای هیئت امنا، بله مأمور نیست، اما آیا میتواند یه دسیسه بکند که بین اینها به هم بخوره اون صندوق قرض الحسنی تعطیل بشه؟ این کار محرمه. اگر آیه گفته بود یقتعون ما امرو بهی ان یوسلو، بله، بعد ایشون میتوانست بگوید که این نمام که مأمور به ایصال نیست، مأمور به وصل نیست، اما آیه میگوید چیزی را که خدا امر به وصل کرده است شما به هم نزن. حالا خود اون مأمورها بخواهن به هم بزنن، یکی از اعضای هیئت امنا بیاید فتنه کند، نمامی کند، بساط این مسجد رو هم بزند، این محرم. بیگانه بیاید فتنه کند بساط این هیئت امنایی که دارن در حسینیه، مسجد قرص الحسنه، در مونگا، خانه فرهنگ، یه کار مردمی سران انجام میدن، یه کار خیری بیاد به هم بزند، بین زن و شوهر آشوب بکند، بین دوتا همحجره، دوتا همکار، همبحث به هم بزند، این بیگانه است. خب لازم نیست همش از سنخ صله رحم باشد. بله، در صله ارحام خود اشخاص مأمور به وصلن که صلو ارحام مکن. اگر کسی صله رحم را قطع کند، این قطع کرده از چیزی را که مأمور بود به وصل او. بین دو نفر که یه مؤسسه خیری تشکیل دادن، یه کار خیری هم برای مردم دارن میکنن، در یه شهر دیگه هم هست، به این شخصی ارتباطی نداره، این مأمور به وصل بین اون دو نفر نیست، اما مجاز به تخریب هم هست، اینو میگن نمیمه. و شیخ رو این استدلال کرده. خب نه، الان سخن از فساد و صحت معامله نیست، سخن از این است که این نمامی جایز یا نه. الان در حکم تکلیفی او بحث میکنیم. وقتی حکم تکلیفی او روشن شد، حکم وضعی رو به همراه دارد، چون چیزی که در فضا شریعت محرم باشد، هر گونه درآمدی در قبال او عکرم الباطل است. نه، در خواهد تکلیفی امر نه به همین کاری تعلق گرفته است که این شخص را انجام میداد. شارع مقدس امر کرده است و علاقمند است به وصل بین اعضای هیئت امنای این حسینیه، این مسجد، این مرکز خیریه، این درمونگا، این مستشفا، این بیمارستان، به این هماهنگی امر که وصل امر کرده است. زید از خارج از شهر دیگری پاشیده آمده، این هماهنگی رو به هم زده، این اعضای هیئت همان رو به جان هم انداخت، این میشه نمیمه. این قطع ما امر الله بهی ان یوسل، نه این که ما امره الله ان یوسله. اگر در جریان صله رحم آیه استدلال مورد استدلال قرار گرفت، البته این قسم تطبیق است، در صله رحم خود اشخاص مأمور به وصلن، اگر صله نکنن همین هایی که مأمور به وصل بودن نقض کردن، ما امرهم الله ان یوصلوا. اما بین زن و شوهر که بیگانه مأمور به وصل نیست، ولی بین زن و شوهر اگر هماهنگی باشد محبوب خداست، مطلوب خداست. خدای سبحان امر به وصل بین زوج و زوجته، دیگری بیاد رو به هم بزنن. آیه میگوید چیزی را که خدا میگوید باشه تو به هم نزن. حالا خواه به تو بگوید مثل صله رحم، خواه به دیگری بگوید این باشه، تو به هم نزن. مرحوم شیخ که نمیگوید که نما مأمور به وصل است که تا شما بگوید او که مأمور وصل نیست. مرحوم شیخ میگوید نمام چیزی رو به هم میزند که خدا میگد باید باشه. خب بنابراین این استدلال به آیات هم، اما استدلال به روایات اون مصداق است دیگه، نه حصر که نیست که. خب روایات فراوان است. حالا چون بحث گذاشته، ما اصل باب عنوان میکنیم و تذکر بدیم شما این روایت حتما مراجعه فرمید. وسائل جلد 12، کتاب الحج، ابواب احکام العشره، باب 164، صفحه 306 به بعد. در بسیار از روایات این باب آیه سوره مبارکه قرم مورد استشهاد شد که المشاؤون حضرت فرمود که الا اونم بیکن به شرار کن. قالو بلا یا رسول الله، قال المشاؤون به نمیمه، المفرقون بین الاحبه، الباقون للبرعائه المعائب. اینا که برای انسان بی عیب عیب می تراشن، اینا که بین دوستا به هم می زنن. خب اینا که بین دوستا به هم میزنن، این همان است که مرحوم شیخ از آیه خاص استدلال کند، از آیه یقتعون ما امر الله به ان یوسل. مگر این شخص نما مأمور است به وصل بین الاحبه؟ الجنتو روایت دوم محرمتون علی القطاطین المشائین به نمیمه. روایت سوم از وجود بارک هست امیر است که میفرماید مشاؤون به نمیمه جز شرار مردمان. و در روایت چهارم که نمام را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اون وصیتش به نمام به ابازن فرمود لا یدخل جنت القطات، قلت یا رسول الله ما القطات؟ قال النمام. اونگاه مسئله ای که صاحب النمیمه لا یستریح من عذاب الله فی الاخره ذکر میکنند. بعد مسئله ذی وجهین و ذی لسانین را ذکر میکنند که ذی وجهین و ذی لسانین کاملا مرزش از نمام جداست، اینو جداگان را ذکر میکنند. و در حدود 14 روایت است که غالب اینها مسئله حرمت نمیمه را اعاذنا الله من شرورنا و انفاسنا و الحمدلله رب العالمین.